Kurat buna dair ilk dair mesela halatı yılan Osman Bey'in bugün hesap verdiğin çarşıda pence tutunsak size kişi arazdı. Bilirse kolu uçarın ki Murat'ta ben mesela Vant Harya'yı inmeden görürüz ki iki sultanı şeker, iki sultanı çay, iki sultanından piyaz, iki sultan filyalini Murat'ta inara geldi. Mesela ne var edin konan pisar kıymet hem yukarı en kişi verdi. Mesela kadastış atanıca kutahı kıymetiş. Sağ sarış en konunun tolu bulan işini bir de kolan yıldır gelsiş. Rücum ekonomiye büyük şarayı sarıp تانی مثل این دلن تهران سخانی من تبریز دنبال کار ساخت منی خطر نکن برای خودش میگرده بینی به سلا بینی سلامتن نیست این اصلا برابر مقایسه است به بینی به کشاورز آلمانی که من اونجا منظورش دارم بوده کشاورز لطف شیش متر کارآموزی عملی کردم زندگی کشاورزی ولی از سطح سرمایه‌دار آلمانی تو شهر بهتره از نظر غذایی که داره ماشینی که زیر پاش خونهی که داره وسایل هر چیزی به اصطلاح کشاورز آلمانی تمام وسایلش مال خودشه از کنبینش بگیره تا به اصطلاح وسیله دره بقیه وسیله دره یا وسیله کاش وسیله به اصطلاح کارکرد روی زمین و کاشت غیره چه قابل مقایسه نیست از ذات زندگیش با کشاورزی که بیچاره شبش به قول خودش قورتی میخوره یک ساعت کش بسته این ولوغه خب حالا ما بیایم یه مقایسه میکنیم بین نظامهای لیبرال ایران اصلا اینقدر تفاوت وجود داره که اصلا قابل مقایسه نیست من جدا نمیدونم از کجا شروع کنم این مقایسه رو به دست بدم بگم تفاوتش چیه میدونم در ظاهر امر ظاهر خصوصی دقیقا انجام میشه اونو میشه دست داد ولی به صلاح زیر ساختار بسیار متفاوته من تعجب میکنم جدا از اونهایی که به خصوص اقتصاد دانانی که این مقایسه رو به راحتی انجام میدن نه مثلا همه گونه که در آلمان فلان امر خصوصی سازی انجام شد بدون اینکه اصلا توجه میکنم به نظام حقوق قضایی آلمان که شما به این راحتی نمیدونی که تو را زندگی ثابت کنید یک نظام مستقل قضایی پشت سر شهردار مستقل از شما میتونید در شرط برای بکشان برید شکایت بکنید اینو در نظام قضایی ایران یکی میگیرن اونده بود که این طبعات مثبتی که به اصطلاح خصوصی سازی در آلمان داشته حتما در ایران خواهد داشت عجیبه واقعا هیچ گونه این ساختای قضایی انسانی حقوقی سیاسیش رو نگاه نمیکنه اونا رو چشم برمن نگاه میکنه حتما انشاءالله دوربست در ایران همون طبعات اقتصادی رو خواهد داشت اینجاست که من خدمتتون عرض میکنم این بهتریناشون که بسیار بسیار هم نظر مناسبی دارن یعنی نیت خیری دارن واقعیت جامعه ایران اونها نمیشناسن اصلا خود در ایران خود ساختار انباشت سرمایه کارکر و انباشت سرمایه در این اصلا زد داشته داره زد پروسه اجتماعی زد رشد زد دموکراسی زد عدالت همه چی تمام این واحدهایی که در ایران الان به بخش خصوصی واگذار شده به سرعت هم دارن پیش میرن البته من یه خدمت رو عرض کنم و اونی که خیلی ادعا دارن هنوز به ایران اقتصادش دولتی و خصوصی انجام نشده در صورتی که به سرعت بر در به اصطلاح خصوص سازی معنی خاص خود ایران خاص خود اون نظام ریاستی یعنی از بخش به اصطلاح واگذاری به خودی های خودشون در زمان آقای رفسنجانی 35% در زمان حکومت آقای خاتمی 54% و الان هم در زمان حکومت آقای احمدی نژاد 65% اقتصاد خصوصیه
در تایید فرمایش شما آقای علی رضا کرد زنجانه معرف حضور شما هست رئیس سازمان خصوصی سازی در سوم شهریور در یک مصاحبه مطبوعاتی فرمودن که میزان واگذاری ها طی 3 سال و نیم بیش از 1/3 دارایی های کشور را در بر می گیرد
خب خلاص فاهمك. بس العدوية أعمار اللي بيجي بس تغير بدل ما تبقى بس عقاية تاني نجات تشاهدون طرفدار خصوصی سازی در ایران حسن بدون کمترین توجه به زیرساختهای سیاسی اجتماعی حقوقی ایران.
بله
حالا
در همون مصاحبه، در همون گزارشی که در روزنامه سرمایه بود می نویسن که کارشناسان معتقدند که تنها 20% این رقم به بخش خصوصی تعلق یافته.
بخش پنهانکاری دیگه همون پنهانکاری که خدمت
بله عرض کنم که حالا این رقم ها هست، اگه لازم باشه میشه در مورد این رقم صحبت کرد که واقعا بخش اعظمی این خصوصی سازی ها، حتی اون 20% بخش خصوصی هم به شرکت های شبه دولتی تعلق میگیره. مثلا یکی دو روز قبل در روزنامه سرمایه آقای سرتیپ سردار دقیقی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، یک مصاحبه مطبوعاتی داشتن داله بر خریدن 51% سهم شرکت القدیر و بعد شرکت مخابرات رو دولت بابت بدهی 1600 میلیارد دلار یا 1700 میلیارد دلار دولت به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بدهکاره بابت اون دلار. نه چون
الان
تبدیلش رو به ریال قاطی کردم، همون دلار شد راحت به ارزش بعد 1620 میلیارد تومان بعد میشه 960 میلیارد.
یعنی 1000 تا بعد شد اضافه کرده دلار 900 خورده بگیم.
بله
به 3 تا 0
اضافه کرد. مثلا 20% سهم شرکت مخابرات رو میدن به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح. مثلا اون شرکت القدیر رو که 51% رو این سازمان تامین اجتماعی خریده و تو این گزارش این است که مثلا 20% مال بانک صادراته که باز یک مؤسسه دولتی است. یعنی میخوام عرض کنم که
ببینید آقای عبدالله، این اولا جای دور نریم، این آقای که قبل از خاتمی کاندیدای ریاست جمهوری بود.
آقای توکلی.
نه.
ناطق نوری.
ایشون که هم دوری با اون چیز بود. ایشون که خب میدونی که رئیس سابق مجلس توران بوده. الان هم رئیس دفتر بازرسی اینتر آقای خامنه‌ای.
بله رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی است. ببخشید رئیس سازمان بازرسی دفتر مقام معظم.
ایشون یک حمایت بانکداری اسلامی بوده، چون دار یه صحبتی کرده و چند جمله به صلاح گفته که از زبان از اون نزدیکتر نیست از به این نظام، معتقده که در مورد نحوه واگذاری سهام شرکت های دولتی در بورس تهران میگه این واگذاری انتقال سهام آشکار دولت به بخش پنهان دولت است و آقایون اعلام میکنن ظرف 5 دقیقه بخش از سهام یک شرکت دولتی واگذار شد. وقتی دیوان میشین میبینید که یک دستگاه عمومی مانند صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی اونم از بودجه عمومی سهام خریداری کرده. و دیگه از این واضح‌تر در مورد خصوصی سازی تو ایران چی شده؟ حالا از نظر اجرایی هم نگاه بکنیم ببینید راحت ترین کاری که حکومت که میتونه بکنه در بخش خصوصی سازی واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصیه، بدون اینکه اون میساخته رو بخواد درست کنه ها، بدون واقعا کارآمد میشه به اصطلاح از آخرین دستاوردها دانش و فن استفاده میشه یا نه، به اصطلاح رشد اقتصادی رو بالا میبره یا نه، اینا ما رو اصلا فقط یه خط واگذار کنه شرکت های دولتی رو بخش خصوصی بدون اون دستاوردسازی های لازم، اینا هیچ وقت مشکل حل نمیکنن. لازمه خصوصی سازی داشتن یک چارچوب تولیدی توسط بخش خصوصی، اینا باید قانونمند بشه. مسائل که متاسفانه یعنی فقط هم همیشه اشکالات تو حکومت نیست، بخش خصوصی هم تو ایران به فکر دلالیه بیشتر. شما جهت هایی که سرمایه گذاری ها میگیرند باید نگاه متوجه بشیم ما که به فکر به جایی که جهت به سر سرمایه گذاری ها در بخش تولید انجام بشه در بخش دلالی مثل مسکنه. این واقعیت به اصطلاح متاسفانه تلخ خصوصی سازی در ایران. حالا
ولی خانم افا اون به اصطلاح از طبیعت سرمایه میاد دیگه، غیر از این نمیتونه بکنه. وقتی امنیت اجتماعی سیاسی قضایی وجود نداره، شما سرمایه رو هر جا ببرید همینطوری عمل میکنه.
بله خب خیلی هم راحت میتونم فرارم میکنه از کشور
بله.
جایی که اون امنیته براش حاکم باز به صلاح بتونه انجامش بده. حالا یه مسئله دی که باید بهش توجه کرد این است که ببینید من از اون طرف صحبتم با شما در اینجا هیچ مخالفتی با خصوصی سازی به معنی که مالکیت ها یک مالکیت اجتماعی بشه نفعش به سود مردم باشه من نمیتونم داشته باشم به شرطی که واقعا ایجاد کار آمده در اقتصاد بکنه، به شرطی که واقعا منجر به بیکار نشه، به شرطی اینکه اون حقوق اولیه اقتصادی ملتی رو تامین بکنه، به شرطی اینکه توزیعش عادلانه باشه، به شرطی اینکه زندگی ها رو از هستی ساقط نکنه و کسان رو از هستی ساقط نکنه. اینا هیچ انسانی به نظر من اگر این به اصطلاح کمترین برداشتی از عدالت و آزادی داشته باشه مثلا مخالفت خاصی های یعنی بدون واقعا تجربه هم به این ثابت کرده باشه که انحصارای دولتی میتونه عملکردهای مثل اقتصاد شوروی داشته باشه به جلوی چشم همه ما باشه و اون خصوصی سازی هایی که حقوق انسانی رو رعایت بکنه بتونه مخالفتی داشته باشه یا مثلا بگیم یا این یا اون. نه مسئله سر این است که این مالکیت هایی که در ایران الان انجام میشه و به دست گروه خاصی میفته که اکثریت رو از عدالت و از زندگی از همه چه ساقط میکنن. حالا شما اون آقای کرد زنگره خیلی خیلی برای افتخاری هم مرتب گزارش میده که در دوره من قد شرکت های به اصطلاح خود دولتی واگذار شدن و بس الان هم که دامنش به وزارت بحث دولت کشیده شده، یعنی تمام زحمت آقای دکتر فاطمی و مصدق و همه یارانش که زحمت کشیدن نفس رو نمی بکنن برای که برای نسلهای آینده هم نیروی باقیمونه به صلاح به اونجا هم داره کشیده میشه که پالایشگاه و غیره اینا هم داره خصوصی میشه. حالا اگر بخوایم ببینیم که آیا خصوصی سازی واقعا در نظام ولایت فقیه منجر شده به اون، حتی چون سوال شما این بود که نقدی بکنیم و مقایسه بکنیم بین نحوه خصوصی در کشورهای لیبرال و کشورهایی که یک نظام دستی سیاسی دارن مثل ایران، اگر این ادعاهایی که به سایر طرفداران خصوصی سازی لیبرال دارن رو ما بخوایم در جامعه ایران الان تحقیم بعد از این آقای هم رفسنجانی هم حکومت آقای خاتمی و هم حکومت آقای احمدی نژاد پرسید که در دوره های شما که 35 به ترتیب داره آقای خاتمی 54% در دوره آقای احمدی نژاد 65% خصوصی سازی شده، چند تا سوال رو برای اینا جواب بدن. این است که نشون بدن به وسیله آمار که رشد اقتصاد ملی با این اندازه‌گذاری شرکت های دولتی به خصوصی چقدر شتاب گرفته، آیا مالکیت در سطح عموم مردم چقدر گسترش پیدا کرده و چقدر عدالت اجتماعی محقق شده، اقتصاد ملی چقدر به قول خودشون رقابت پذیر شده، این کارایی بنگاه ها بهره‌وری اینا همه به اصطلاح اقتصاد دیگه مثل این ساختمونه، شما بدون شاغل که نمیتونی کار بکنی که یک شاغلی داره در قابل اندازه مترومتراژی داره بعد اندازه بگیره، این کارایی بنگاه ها بهره‌وری منابع چقدر در اقتصاد ایران ارتقا پیدا کرده، سهم واقعی بخش خصوصی تعاونی تو اقتصاد ملی ما چقدر رشد داره، از به اصطلاح بار مدیریتی مالی دولت به شکل واقعی چقدر کاسته شده در فعالیت های اقتصادی، سطح عمومی اشتغال چقدر افزایش پیدا کرده با کارآمد شدن به اصطلاح بخش خصوصی، مردم چقدر به پسنداز و سرمایه‌گذاری تشویق شدن، واقعا درآمدهای خانواده ها چقدر بهبود پیدا کرده، چقدر امر نظارت قانونمند شده در بعد از این دادگذاری ها، چقدر این بخش خصوصی تعاونی در رقابت ها در بازارهای بین المللی توانمند شدن. کجا تونستن به بازارهای جهانی راه پیدا بکنن؟
خانم وفا ببخشید.
نه دقیقا
شما فرمودین در دوره آقای رفسنجانی 35%، دوره آقای خاتمی 45%،
54%
و دوره آقای احمدی نژاد 65%. نه بسیار سوالای اساسی میکنید، ولی برای من خیلی نکته جالب این است که شما هر فعالیت یا تغییر یا سیاستی که در رابطه با مسائل اجتماعی اقتصادی سیاسی انجام میدید، یک اینکه ترتیب انجام و اجرای اون سیاست بسیار مهمه که به چه ترتیبی انجام میدیم، دو اینکه با چه سرعتی انجام میدیم، و سه از همه مهمتر این است که شما یک قدمی برمیدارین، یک سیاستی رو به اجرا میگذارین در مراحل ابتدایی با نظارت و بعد ارزیابی میکنیم. ببین مثلا هر کار دیگه ای که انسان در زندگیش میکنه، ارزیابی میکنیم که این کار به اون نتایجی که اهدافی که مشخص کردیم تا چه حد رسیده، و بعد تصحیح میکنی، به قول متخصصی مهندسی اجتماعی میکنی و ادامه میدی. درسته؟
بله.
آقای جناب آقای کرد زنگنه در همین مصاحبه مطبوعاتی فرمودن بعد از واگذاری مهمترین مرحله ارزیابی شرکت هاست. یعنی به قول فرمایش ایشون در طول 3.5 سال حکومت آقای احمدی نژاد 1/3 دارایی های بیت المال ایران، مردم ایران، واگذار شده به بخشی از جامعه بدون اینکه حتی آیین‌نامه‌ای برای ارزیابی واگذاری این بخش به صلاح املاک عمومی به بخش خصوصی، یا اگر بخش خصوصی هم بوده داشته باشن، تازه شروع کردن به یک آیین‌نامه‌ای دارن تدوین میکنن برای ارزیابی و نظارت، ارزیابی کنن که این هدف‌هایی هم که گذاشتن بسیار هدف‌های ایدئالیستی است، ولی میخوام بگم که با توجه به اینکه وقت ما به پایان رسیده یا نزدیک به پایانه، اون بستر‌سازی که قراری در ایران بشه یا میبایست بشه، مثل این که خیلی باید در موردش صحبت کرد.
مسلم ایما این یا حالا مشتری بعد از مرگ سخراره به اصطلاح تعجب، البته من تعجب نمی کنم، فکرم شما مسلمان شما هم تعجب نمی کنید. یک نظامی که کل پایه و به سرات بنیادش ضد قانونه، بنابراین بعد از عملا دنبال قانون سوری می کرده برای ماسمالی کردن. از وزارت به اصطلاح شرکت ملی نفت ایران الان 15 سال در مورد اساسنامه هنوز دارن بحث میکنن. دولت به مجلس فشار میاره، حکومت میگه آقا یه اساسنامه بنویسین، اساسنامه رو باید جوری بنویسن. چرا نمینویسن؟ برای اینکه این اساسنامه باید راهکار به اصطلاح مالی این شرکت نفت قانونمند بشه و نمیخوان قانونمند بشه. دست اون مافیای در کار نمیخواد قانونمند بشه، نباید طولش میده. وقتی توی قراردادهای بین متقابل که رفت مستقیم داره مالکیت چاهای نفتی کشد، به کارتلای نفتی معاون به صلاح شورای اقتصاد میگه چندین قرارداد رو که حساب کردم، من دیدم برای هر قرارداد 15 دقیقه. من فکر کنم آقای عبدالله شما یه پیرن هم بخواد بخواهی شد بیشتر وقت صرفش کنید. 15 دقیقه وقت صرف میشه. آخه چه توقعی از این نظام ولایت فقیه داریم که اول به اصطلاح چاه رو بکنیم بعد مناره بدهیم، اول قانون هم بکنیم بعد بیان امزادگذاری به اصطلاح شرکت های دولتی رو انجام میدیم؟ نه، اول تقسیم غنایمه، اصلا مأساس بر اساس تقسیم غنایمه. کنترلی هم وجود نداره. چه کنترلی؟ از دوست میخوای که به اعمال خودش رسیدگی کنه؟
بله، و تجربه اکثر کشورهای جهان سوم هم بله جزئی نشون نمیده. اگر دوستانی که خیلی طرفدار بخصوص سازی در جوامع اقتصادهای مثل ایران هستن، اگه به کتاب آقای جوزف استیگلیتس که جایزه نوبل اقتصادی رو برده بود و معاون بانک جهانی بود نگاه بکنن، به نقل از ایشون در اکثر کشورهای جهان سوم که این تجربیات انجام شده، باز به نظر ایشون که در مثلا مخالف خصوصی سازی هم نیستن، دقیقا به دلیل عدم بسترسازی مناسب برای خصوصی سازی که بخشش هم مسائل حقوقی سیاسی بوده، منجر به ایشون که حتی اسمش رو رشوه سازی میزنن، میگن در بسیاری کشورها خصوصی سازی نبوده و رشوه سازی بوده، برای اینکه فسادهای ناشی از رانتخاری بسیار بیشتر شده و همینجوری که شما هم اشاره فرمودین در اکثر این کشورها نه تنها بیکاری ها بسیار گسترده تر شده، بلکه اقتصاد ملی هم بسیار متضرر شده از این سیاست ها، اجرای چنین سیاست هایی.
بله، متاسفانه واقعیت تلخی است که کشور ما داشت رو بروه و اونهایی که دلی برای ایران ایرانی میسوزونن باید متوجه بشن که امور اقتصادی رو بدون اینکه در یک مجموعه نسبت به سایر امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی نگاش کرد ازش نمیشه راه حل پیدا کرد، باید در به شکل مجموعه هر امر یک شکلی مجموعه داره به خصوص اداره یک کشور، بدون اینکه در همه زمینه ها امنیت اقتصادی و یا بستر سالم دموکراتیکی باشه، یک نظام به اصطلاح طرفدار حقوق ملتی باشه، نمیشه هم گفت امر خصوصی سازی به نفع حقوق ملت انجام میشه. این واقعیتی است که اگر نخوام در نظر بگیریم میشه، ولی سر خود رو زیر برف کردنه.
خب پس با اجازتون در گفتگوی آینده یه مقدار به اون ارقام و آمار رو پردازیم و به این راحت ها
انشاءالله.
خیلی سپاس
کنم. شما به شنوندگان محترم بخیر.
خیلی سپاس کنم از وقتی که به ما دادین. تا گفتگو آینده شما رو خدای بزرگ. تمنام
کنم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم جاله وفا در رابطه با خصوص سازی اقتصاد و نقش آن در توسعه جامعه مدنی در ایران، اینکه بدون انجام رفرم ها و یا تغییرات ساختاری خصوصی سازی در ایران منجر به توسعه نظام مافیایی شده است، به گفته آقای ناطق نوری، خصوصی سازی در ایران واگذاری سهام دولت به بخش پنهان دولت است، خصوصی سازی و بیکاری ساختاری در ایران، اینکه خصوصی سازی نیازمند بستر مناسب سیاسی، حقوقی و اقتصادی است، ادعای واگذاری بیش از یک سوم دارایی‌های کشور در حکومت آقای احمدی نژاد و بالاخره چند سوال از مسئولین نظام در رابطه با آثار و عواقب خصوصی سازی. از رادیو آزادگان توجه می‌فرمایید. از توجه شما به گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.